به رادیو کودکان دنیا خوش آمدید.
یکی سلامت و خلاقیت، یکی دنیای برهنه و خلاقیت.
من رشتم رو سایکولوژی، رابطه ساختار و رفتار در حقیقت.
فقط یک معلمم.
مواجهه‌ای که با ادبیات کودک و کتاب‌های کودکان داشتم رو تون صحبت بکنم.
من بچه تخیلش رو بیشتر براتون صحبت میکنم.
بکنم یه پروژه رو بهتون معرفی کنم به اسم پروژه مدارس شاد.
قرار من در مورد گستره زبان تصویر و امکاناتش برای خلاقیت صحبت کنم.
خلاقیت آموزش دادنی است.
وقتی از خلاقیت حرف می‌زنیم از چی حرف می‌زنیم؟
اون چیزی که شاید دکتر مهرایی رو مثل خیلی از دوستان دیگر توی بخش خلاقیت متمایز می‌کنه این هست که روش مواجهشون با جامعه شناسی روش متفاوتی بوده. ایشون دانش جامعه شناسی رو آوردن به زندگی، نگاه میکنن به انسان و مسائل انسانی. من بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، از آقای دکتر مهرایی دعوت میکنم که برای ارائه سخنرانیشون
مرسی از خانم صدیق که منو دعوت کرد به این جلسه بیام در مورد خلاقیت حرف بزنم. من راستش بخوام این مقدار اصلا تو این حال هوا من نیستم. حال هوای پول و کار و کارخونه و شرکت و حال هوای من حال هوای عشق. اینه که من الان راستش میگم نفری که خواهم زد بیشتر مربوط به عشق خواهد بود، در باب امید حرف خواهم زد، در باب دوست داشتن، در باب عصبانی شدن، خشم گرفتن و داستان خوندن و داستان گفتن. اینا اون موضوعاتی است که من در باشون حرف خواهم زد. عنوان این جلسه که به من گفتن یه ذره متناقضه، یعنی عنوان خوبی نیست راستش بخواید، چون خلاقیت به هیچ عنوان با شهروندی جور در نمیاد. شهروندی یک مفهوم سیاسیه، یعنی تبعیت کردن از قانون. شما میدونید که بزرگترین فاشیست در واقع موجود توی جامعه خود جامعه است. جامعه دائما در حال کشتن ماست. اینی که جامعه دائما از شما اطاعت میخواد. جامعه چرا عشق رو منکر میشه؟ چون نیازمند خانواده است. دلش میخواد شما ازدواج کنین، بچه بسازین. چرا مخالف استمناس؟ چرا مخالف ازدواج سفیده؟ چرا مخالف دوست شدن دختر و پسر هاست؟ چون همه اینا خلاف قاعده هم. اینی که شهروندی یعنی تبعیت کردن از قاعده. اینی که من این مفهوم میذارم کنار کلا، به هیچ عنوان در بابش حرف نخواهم زد. در باب هم مفهوم خلاقیت حرف میزنم. اینکه از منظر فلسفه یا جامعه شناسی چگونه میشه آدم خلاقی بود توی جامعه و زندگی کرد. و اصولا معنای خلاق بودن توی جامعه یعنی ضد جامعه بودن. یعنی من الان تشویق میکنم شما رو به اینکه ضد جامعه بشین، ضد اجتماع بشین، یه جوری دیگه فکر کنیم، یه جوری دیگه زندگی کنیم. یکی از مهمترین متفکرایی که البته من اینو بشه یه چند قصه میگم الان حدود 18 تا قصه از زبان من افجدت قصه از منظر افجدت متفکر میگم که در واقع هر کدومش به شکلی از این مفهوم حرف زدن. یکی از مهمترین متفکرانی که تو این حوزه حرف زده متفکر ایتالیایی است به اسم جورجو آگامبن. آگامبن مقاله کوچیکی داره تحت عنوان انسان معاصر کیست یا انسان معاصر، یعنی در واقع از شما سوال میپرسه چجوری میشه با امید زندگی کرد. معاصر بودن یعنی تازه بودن، نو بودن، خلاق بودن، با امید زندگی کردن. به واسه این پاسخ به این سوال چند تا جواب میده که من تکتیکشون رو میگم و بعد میرم به سمت متفکرهای بعدی. اولین پاسخی که میگه از منظر نیچه است. نیچه کتابی داره به اسم تأملات نابهنگام. از کلمه نابهنگام میشه فهمید که از شما رو داره دعوت میکنه به اینکه فکر نابهنگام باید داشت، یعنی فکر متفاوت. اونجا میگه اگه میخواین اخلاقی زندگی کنین، همه اینها مربوط به مفهوم اخلاقه، همه اینها مربوط به مفهوم اخلاقه یا انسان، انسانی بخواید زندگی کنین. میگفت اگه میخواین اخلاقی زندگی کنین، حتما باید یک بارم که شده تو زندگیتون به تمام ارزش‌هاتون به مساوی شر نگاه کنین. نگین حافظ همیشه خوبه، نگین سعدی همیشه خوبه، نگین مولوی، اسلام، قرآن یا هر چیزی. البته اینا به معنی بی ارزش کردن اینا نیست. میگه یک بارم که شده به خودتون میگه اینا شرن. با فاصله گیری انتقادی با اینا روبرو بشین. و بعد اگر دیدیم که اینها چیزهای مثبتی هستن، اون موقع میتونید از آن خودتون بکنید. اینی که از اون اول آگاهی شما رو دعوت میکنه به متفاوت فکر کردن. مثل هم دیگه فکر کردن نه. متفاوت فکر کردن. اصولا تفکر حاصل تفاوته، نه حاصل یکسان اندیشی. و جامعه دقیقاً در مقابل تفکر میخواد شما رو یک دست کنه، شبیه هم دیگه کنه. یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما اینه که ما خیلی شبیه هم دیم. به خونه هر کی میری یخچالش همون یخچاله. خونه هر کی که میری کتابخونه‌اش همون کتابات میشه. همون فیلم ها رو میبینه، همون تلویزیون به همون شیوه حرف میزنن، به همون شیوه لباس میپوشن، به همون شیوه پست میدن. خیلی شبیه هم دیگه. و این واسه مرگ شده تو جامعه. جامعه زد جامعه انسان‌های متفاوته. جامعه انسان‌هایی است که با هم دیگه فرق می‌کنن و البته در فرق کردن با هم دیگه به هم دیگه احترام می‌ذارن، اینکه به هم دیگه توهین کنن. پاسخ بعدی که آگام بن تعریف می‌کنه در پاسخ به این سوال بلند حرف می‌زنم به خاطر اینکه من میام تو دنیای کتابا بلند است، صداشون بلنده، ناخودآگاه اونجوری می‌کنه. پاسخ بعدی که آدم به شما میده، میگه که در واقع واسه این که معاصر بود، نو بود، باید در گسست ها زندگی کرد. این شعری رو میاره از ماندلشتان، میگه از شاعران روسی، از اوسیپ ماندلشتان. و اونجا توی این شعر، این شاعر میگه زمان مثل کمر انسانه. و کمر انسان ممکنه مورهاب بشه، گاهی ممکنه این مورهاب شکسته بشه. میگه انسان خلاق، انسانی است که تو اون شکستگیه زندگی میکنه. انسان خلاق در زمان خطی زندگی نمیکنه. انسان خلاق تو این گسست ها میمونه، تو این شکستگی ها میمونه. چرا؟ چون احتمالا تو این گسست ها و تو این شکستگی ها چیزی هست که دیگران ازش گذر کردن. اگه بخوام مثال تاریخی بزنم، شما به انقلاب مشروطه، ملی شدن نفت، انقلاب ایران، دوه فرداد، جنبش 88 و بعدش اتفاقات دی 96، اینا اتفاقات مهمی بودن. ما به راحتی از اینا گذر میکنیم، ما میگذریم، اصلا فکر نمی کنیم ممکنه درس‌های زیادی تو اینا باشه که هنوز کسی بهشون نپرداخته. و همین دلیل تعبیر آدام بن از امید این بود، میگفت امید یعنی باز آوردن تاریخی که عقب جا مونده. امید تو آینده نیست، امید تو عقبه. انسان‌های زیادی، متفکران زیادی، انسان‌های بزرگ مبارز زیادی توی انقلاب مشروطه، ملی شدن نفت، انقلاب ایران و امثال هم کارهایی کردن، راههایی نشون دادن که تو هیچ کتابی نوشته نشدن. اینه که شما باید برگردید دوباره میگه ببینین امر بالقوه‌ای که جا مونده اونجا چیه. یه مثال دیگه میزنم شاید بهتر بفهمید. از نگاه بدیو میگفت عشق، وقتی شما عاشق میشین طبعاً ازتون انتظار میره که متعهد باشین. اما چه اتفاقی میفته تو ازدواج؟ شما بعد از یه مدتی که ازدواج کردین احساس میکنین دیگه خیلی نو نیستین واسه هم دیگه. دیگه بعد از 6 ماه نه هورمونا ترشح میشه و نه نوآوری در وجود خود ما هست. میگه ما آروم آروم شروع میکنیم به قضاوت کردن. چون اون میگفت عشق یعنی دو شدن. عشق یعنی دو شدن، یعنی دو تا دست داری میشه 4 تا دست، دو تا پا داری میشه 4 تا پا. میگفت عاشقی یعنی نگران پاهای او بودن، عاشقی یعنی نگران دستای او بودن. اگه تا حالا قرمه سبزی نخوردی بخاطر اینکه او پخته میخوری و نق نمیزنی، غر نمیزنی. عاشقی یعنی که دیگری در وجود تو شدی دو. و همین دلیل میگفت انسان عاشق یعنی کمونیست در سطح خرد، عدالت در سطح خرد میشه عشق. چون شما دو تا میشی، حداقل یه آدم دیگه رو میفهمی که در درونتون هست. بعد میگفت تعهد به این عشق یعنی چی؟ میگفت طبعا تعهد یعنی که با یکی دیگه نخوام، این که قطعیه. تعهد یعنی با یکی دیگه نخوام. اما میگفت هر وقت فاصله ایجاد شد بینتون باید یک کاری بکنید، باید برگردید به فکر کردن در خصوص روز نخست. رخداد عشق میگفت تو روز اول بود. اون روز اولی که دیدینش یه اتفاقی افتاد، هم تو و هم اون دوتایتون عوض شد. عشق فرای ماست، هر دوی ما را تحت تأثیر قرار میده و هر دوی ما را عوض میکنه، یه چیزی دیگه از ما میسازه. این که میگفت تعهد در عشق یعنی بازخوانی روز نخست. باید بگیم یه چیزی تو اون عقب جا مونده. وقتی که اون حس از بین رفت، دلیلش اینه که اون چیزی که تو عقب بود ضعیف شده. اینه که میگه برگرد اون رو دوباره قلاقت کن. اینه که آگامبن به شما میگه امید در تاریخه، امید در گذشته است. امید یعنی بازآوردن امر گذشته دوباره به زمان حال و اینکه زمان حال تو دیجوری قرائت کنی از منظر اون چیزی که عقب جا مونده. متفکر بعدی که خیلی دوست داشت از این منظر حرف می‌زد بنیامین بود. بنیامین میگفت امید یعنی نقل قول. همین الان دوست بزرگ برای شعری از مولوی خون، اون شعر از این کانتکست دیگه اوورد تو این کانتکست، چه حس خوبی به شما داد. نقل قول کردن، یاد آوردن اون جملاتی که روز اول عاشقی به هم دیگه گفتیم و دیگه نمیگیم به هم دیگه و فکر میکنه اگه این حرفا بگیم خیلی لوسیم. انسان خلاق انسان لوسه، انسان خلاق انسان لوسه، انسانی که دائما طلب میکنه چی؟ اون لحظات ناب زندگی. پاسخ بعدی آگامبن به سوال معاصر بودن اینه که میگفت که مثل این چشم ما، این سلول هایی در چشم ما هست، آفسل. این سلول ها مال زمانی فعال میشن که شما میرین تو تاریکی، بعد از اینکه یه ذره وارد تاریکی شدین آروم آروم چشمتون میبینه. میگفت معاصر بودن، امیدوار بودن، خلاق بودن، ایجاد رخداد کردن، یعنی که این توان رو داشته باشین که در تاریکی نور ببینین. انسان میگفت دو تا سفر باید داشته باشه اگه میخواد خلاق باشه: دیدن نور در تاریکی، دیدن تاریکی در نور. دیدن تاریکی در نور از آدرنو قومت میگرفت. آدرنو میگفت که مدرنیته تابناکه، اما از چی تابناکه؟ این نور دنیای مدرن از چیه؟ روح از فاجعه، تابناکی از فاجعه. ما تو این زندگی مدرن کلی هم داریم که دارن ما رو نابود میکنن. این که شما رو دعوت میکرد که به دو شکل دائما به زندگیتون نگاه کنید، در اوج تاریکی های زندگیتون لحبارقه های نورش رو پیدا کنید، در اوج روشنایی های زندگیتون احساس کنید که ممکن این نور تاریک بشه، این نور خفه بشه. این پاسخهایی بود که آگامبن به اون توی اون مقالش به اون سوال میده که معاصر چیست. اما یک کتاب دیگه داره در خصوص به اسم کودکی به تاریک. این کتاب اگه نخوندید بگیرید بخونید، کتاب فوق العاده است. کتاب کودکی به تاریک کتاب فلسفی است. کودکی به تاریک عزیزم، حالا بعد این کتاب من اینجا هستم از من بگیرید عکس بگیرید. توی این کتاب میگه ما هممون دارای زبان هستیم. سوالش این کتاب اینه، میگه آیا انسان مثل همه موجودات دیگه صدا داره؟ جیر جیرک جیر جیر میکنه، خر ارعر میکنه، گاه یه جوری دیگه صدا داره. میگفت آیا انسان هم صدای خاص خودشو داره؟ یه صدای بگیم که میگفت نه، انسان این صدا رو نداره، هم داره و هم ندارد. حالا چرا نداره؟ میگفت ما همه مجهز به زبان. دقت کنید، قبل از اینکه وارد دنیای زبان بشیم ما تو رحم مادریم، برای این امکان این بالقوه‌ای هست که همه ما وارد دنیای زبان بشیم. یعنی ما چی هستیم؟ ما ناگفتنیم تو رحم مادر، ما ناگفتنیم، نه نگفتن، نه که حرف نمیزنیم، ناگفتنیم. امکان سخن داریم، گفتن داریم، ولی هنوز فعال نشده. بعد که میگفت شما وارد دنیای زبان میشین، یعنی دنیای همین اطاعت ها، همین دیگری بزرگ، همین فرهنگ، همین دنیای پدران، دنیای قانون و امثال هم. میگفت یکی از چیزهایی که انسان خلاق باید به ذهن داشته باشه اینه که دائما باید کودک میشه، دائما باید کودک میشه. یعنی انسان خلاق انسانیست که دائما ناگفته رو تمرین میکنه. ما میتونیم حرف بزنیم، ما خیلی وراجیم، صبح تا غروب داریم حرف بزنیم، که الان توضیح میدم که ما در چه جهانی زندگی میکنیم. اینی که آگامبن توی این کتاب اسمش از زبان به منزیت و توی این کتاب دیگهش کودکی به تاریخ، ما رو دعوت میکنه که اگر میخوایم خلاق باشیم سکوت رو تجربه کنیم. ما اصولا فاقد سکوتیم، ما توجه کردن، مکث کردن، متوقف شدن، ملال ژرف رو از دست داریم. من بارها شده توی خیابون گیشا زندگی میکنم، ازم پرسیدن این کوچه کجاست، میگم من نمیدونم، باید که من 10 سال توی خیابون زندگی میکنم. اینقدر سرعت داریم، اینقدر بدو بدویم، اینقدر سگدو میزنیم که اصلا نمیبینیم کوچه ها اسمشون چیه، اصلا نمیفهمیم، فقط داریم همسایه ها رو حتی نمیشناسیم. اینی که آگامبن شما رو دعوت میکنه به سکوت، به ملال ژرف. ملال ژرف اصطلاحی است مال بنیامین، فیلسوف آلمانی. توی این کتاب عنوانش هست کتاب جامعه فرسودگی، جامعه که فرسوده شده. فیلسوف کره جنوبی متفکر بعدی به ما میگه ببینید ما تو عصر منفیت دیگه زندگی نمی کنیم، ما تو عصر خطر و عصر امور منفی، ما تو عصر دستاورداییم، اینترنت، چیزایی که آقای مهندس یا دکتر داشت نشون میداد، کارخونه، خیابون، همه اینها دستاوردن، همه اینها دستاوردن. اما از شما چی میسازه؟ از شما انسان رنجور و افسرده ساخته. انسان رنجور و افسرده. افسرده یعنی چی؟ یعنی آدمی که میخواد خودش بشه اما نمیتونه بشه. با وجود تمام این فرصت ها میخواد خودتون بشی اما نمیتونی بشی. بارها شده احتمالاً به خودتون گفتید که من نمیتونم کاری بکنم. این مفروضش چیه؟ مفروضش اینه که من تو دنیای زندگی میکنم که همه کاری میشه کرد. مفروض اینکه نگین هیچ ممکن نیست، یعنی که همه چیز ممکنه اما شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. دلیلش چیه؟ از نگاه این هند و متفکری که ازش نقل قول میکنه بنیامین، میگه ما فاقد ملال جرفی. انسان میگه باید مثل مرغ دریایی اون تخمش بخوابه یه ذره. یه ذره بخوابه اون تخمه. این همه بدو بدو، این همه سکته زدن واسه چیه؟ یک ذره یاد بگیریم دیدن، توجه کردن. شما احتمالاً همتون میدونین مادرانتون اینقدر کنارتون خدمات دادن که بیشون بی‌اعتنایی، اینقدر دیده شدن که دیگه دیده نمیشن، اینقدر دیدید نشون فکر میکنه حالا عادیه. اما تو برخورد با مادر، تو برخورد با زندگی، تو برخورد زمان زندگیتون باید این مقداری توقف کرد، مکس کرد، ایستاد، این بیچاره رو دید. من مطمئنم هیچ مرد ایرانی نمیشه پیدا کرد که یا یک بار از پشت سر زنش ایستاده باشه، راه رفتن زنش رو تماشا کنه و ببینه که این راه رفتنه چه ظرافتی درش نهفته است، چه عظمتی، چه عشقی، چه زیبایی درش نهفته است. این زن فقط داره میاد میره تو خونه، هاش بس خونه، اتاق، حموم، بشور، بنداز. این که از نگاه بنیامین میگه ما نیازمند ملال جرفی، فصل کتاب ملال جرفه و فصل بعدیش آموزش ملال جرفه. مثل اون مرغ دریایی باید یک ذره اون تخم خوابید، باید تجربه کرد. حتی بنیامین میگفت ما در دو جا زندگی رو از دست میدیم، هم در امر فوق‌العاده، هم در امر روزمره. امر فوق‌العاده جنگ و تحریمه، امر روزمره هم کاریست که گفتن انجام میدیم. ما در دو جا امیدمون رو از دست میدیم، رفتارمون رو از دست میدیم. خب میرم به سمت متفکر بعدی. متفکر بعدی روردیه. این روردی یه مقاله داره تو این کتاب که باز بهتون توصیه میکنم بگیرید این مقاله رو بخونید، حقیقت پست مدرن، تحت عنوان افول حقیقت رستگاری بخش به ظهور فرهنگ ادبی. به شما چی میگه؟ سوال روردی تو این مقاله اینه، میگه سوال دائما، سوالی که باید از خود پرسید اینه که جدید چیه؟ جدید چیه؟ اما نه موبایل جدید، نه تلویزیون جدید، نه خونه جدید، نه دوست دختر جدید، نه اینا، نه جدید. میگه سوال اینه، میگه کسی آیا کسی ایده های جدیدی درباره این سوال دارد که ما آدمیان برای ساختن خود چی کاری میتوانیم بکنیم واسه خودمون، واسه ساختن خودمون. اینجا سه تا پاسخ میگه در طول تاریخ به این وجود داشته، یکی دین بوده، یکی فلسفه بوده و پاسخ روردی ادبیات، قصه خوندن، داستان گفتن. میگه در دین شما رابطه یه غیرشناختی دارین به یک موجود فوق‌العاده قدرتمندی که نمیشه در عالم دیده، شما نمیدونیم کجا هست. در فلسفه یک رابطه شناختی دارین با یک تعداد گزاره، میخواد ببینیم این گزاره ها صادقه یا کاذبه، فیلسوفان. اما در ادبیات رابطه یه غیرشناختی دارین با آدم هایی که نمیدونیم کجا، اما شما اونا رو دیگه میشناسید. در داستان شما میگی با درد و رنج آدم ها، با فکر آدم ها، با عقل آدم ها، به همین دلیل به زبان جولیا پیسوا من همیشه گفتن، این متفکر فرانسوی میگفت عاشق ترین انسان های عالم داستان نویسا و داستان خونا هم. عاشق ترین انسان های عالم داستان نویسا هم به داستان خونا. چرا روکی میگی باید داستان بخونیم؟ میگی چرا؟ چون شما به میزانی که داستان میخونیم میفهمیم که تنها تکیگاهی که تو این عالم داریم فقط آدم های دیگر، هیچ تکیگاهی وجود نداره. تنها تکیگاه ما تو این جهان خودمونیم، هیچ تکیگاه دیگه نیست. اینه که میگه داستان بخونیم، داستان بنویسیم تا بفهمیم آدم های دیگه عقلشون چیه، دردشون چیه، رنجشون چیه. این همه به سرعت از کنار هم دیگه نگذاریم، حداقل به واسطه ادبیات در درد و رنج آدم ها متوقف میشیم. ما با ادبیات به عقل مشترک میرسیم، ما با ادبیات به تجربه مشترک میرسیم. اصولا ادبیات خوندن، داستان خوندن سیاسی ترین کاریه که یک انسان میتونه تو زندگیش بکنه. اگه میخواین سیاسی باشین نیاز نیست که تو خیابون برید، داستان بخونین سیاسی هستین. چرا؟ چون میدونین که تو جامعه تون چه خبره، چون اون داستان ها داستان های همین مردمه. سیاست اتفاقا مهمترین کاری که میکنه شما رو وادار میکنه که داستان نخونید، با همدیگه گفتگو نکنید، کتاب نخونید. چرا؟ چون سیاست از گفتگو، از فهم در درجه‌های مشترک میترسه. سیاست میگه برید تو چهار دیواریاتون بذارید این دیوارها شما رو از هم جدا کنه. اصلا با هم دیگه گفتگو نکنید. کی گفته همسایه با همسایه دوست بشه؟ کی گفته توی داستاناتون هم دیگه رو بشناسین و برید به سمت هم دیگه؟ من همیشه گفتم سر کوچه من یه سطل زباله است، پایین کوچه من یه سطل زباله است، اون طرف کوچه یه سطل زباله است و در درنج من همیشه اینه که هر وقت میام میبینم یکی سرش تو سطل زباله است. و اینجاست که شما با بی‌اعتنایی تمام می‌گذرین نیکی کردن و خوبی کردن رو هیچ وقت متوقف بر این نکنید که اینا باندن. اینا دروغه. حتی اگه باند باشه بهشون کمک کنید، حتی اگه باندن، به سقراط گفتن که چرا پول میدی به این؟ این گدا نیست، چرا به اینا پول میدی؟ گفت من به اون پول نمیدم، من بخشش رو واسه خودم دارم تمرین میکنم. انسان نیازمندی تمرین بخششه. میرم به سمت متفکر بعدی. متفکری است که از دنیای استوانی است، لویناس، امانوئل لویناس. این کتاب رو باز بگیم بخونیم. کشف دیگری همراه با لویناس، کشف دیگری. سوال اصلی لویناس توی فلسفه‌اش اینه که اخلاق کی ممکن میشه؟ لویناس پاسخش اینه، میگه اخلاق زمانی ممکن میشه که با دیگری رو بشی. شرط همین که در حضور دیگری قرار گرفتی، میگه شما انسان اخلاقی هستی. اما یه شرط داره. و اون شرط چیه؟ میگه در هر وقت در مقابل دیگران قرار گرفتی، باید منفعل باشی. هر دیگری یک رازه. هر دیگری میگه فلسفه حاصل حیرته. البته تو پاسخ به این سوال سه تا جواب متفاوت هست. گذشتان گفتن فلسفه حاصل حکمته، حاصل تفکره. بعدها لوینا چیز آدرنو و بنیامین گفتن فلسفه حاصل وحشته. ما وقتی با وحشت جنگ رو میشیم فیلسوف میشیم. اما لویناس به ما میگه فلسفه حاصل چشمان دیگریه. میگه میخوایم ببینیم خدا کجاست، به چشم دیگری نگاه کنیم. چشم دیگری نامتناهیه. و یاد بگیریم وقتی با دیگری روبرو شدیم، به خودتون بگیم که این دیگری یک رازه. این دیگری باید بر من عارض بشه. خیلی در مقابل دیگری نباید مقاومت کرد. در مقابل دیگری باید گشوده بود. میگفت معنی دیگه تعبیرش از خونه این بود. میگفت خانه جای انبار کردن کالا نیست. خانه جایی نیست که یخچال توش انبار کنیم، نمیدونم میوه توش انبار کنیم، کولر بذاریم، تلویزیون بذاریم، ماشین پارک کنیم و پست بدیم. میگفت خانه در داره. در خانه باید همیشه گشوده باشه. در وجودتون باید همیشه گشوده باشه. وقتی میاد دیگری میاد در حضورتون، باید انفعال حاصلتون، باید پله برید عقب. در این گفت بالاترین سطح حضور دیگری وقتیست که شما با یک کودک طرف میشید. کودک موجود بیچاره ایه، کودک موجود ضعیفیه. میگفت یادتون باشه به آدم های دیگه دائما به مثابه کودک نگاه کنید. فکر نکنید اینا قدرتمندن. انسان ها در درونشون به شدت شکننده. انسان ها بسیار ضعیفن. انسان ها پر از رنجن. انسان ها پر از آرمان های تحقق نیافتن، پر از آرزواست. به همین دلیل به جایی که در مقابل دیگران میگفت حرف بزنیم، میگفت سکوت کنیم، پذیرا باشیم، گشوده باشیم، اجازه بدیم وارد خونتون بشن، پذیرایی کنیم. انسان و اخلاق انسانیست که دائما اهل پذیراییه. انسان خلاق اهل پذیراییه، گشوده بر دیگران. و کودک چرا مهمه؟ چون میگفت کودک بیچاره است، کودک ضعیفه. اخلاقی ترین انسان میگفت حتی اگر احساس کردیم دیگری میخواد به شما آسیب بزنه، در مقابلش باز گشوده باشید. شما حتی مسئول خطاهای دیگرانی، شما حتی مسئول خطاهای دیگرانی. میرم به سمت متفکر بعدی، پر ریکل میگفت ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم احساس میکنیم که دوباره زنده هم. از خودم سوال میپرسم لعنت کن این دنیا را، من دوباره بلند شدم، دوباره باید بیام تو این دنیا، دوباره کارهای تکراری. این تحت تاثیر فیلسوف دیگه یکیش استادش بود جان نابر، به ما توصیه میکنه، میگه وقتی میل به زندگی رو از دست دادیم، یک راه داریم واسه بازیابی میل به زندگی. بریم به سمت دیگران. به سمت چیه دیگران؟ میگه بریم به سمت محصولات دیگران. بریم بچه دیگری رو بغل کنیم، خونش رو ببینیم، بهش تبریک بگیم ماشینتون جوریه، بهش تبریک بگیم خوشبخته، بهش تبریک بگیم داستان نوشته، بهش تبریک بگیم دکترا گرفته. محصولات دیگران یعنی امید در تو. چون هر محصولی که شما میبینید یعنی اون آدم زندگی کرده. به هم دلیل میگفت که خلاق بودن یعنی گشودگی در مقابل بطون دیگران. باید ایستا پشت سر زندگی مردم ندید، پشت سر کتاب نرید. میخوایی این کتاب رو خونید، نرو اون لویناس که اینا یه اطلاعات مهم نیست. در مقابل این کتاب گشوده وایسا. همین کتاب بر تو گشوده میشه، هم تو برای کتاب گشوده میشی و از امتزاج این دوتا افق یه انسان دیگه خلق میشه. از امتزاج این دوتا افق. اینی که وقتی میرین خونه های دیگران، به جایی که بیشتر دنبال متراژ خونه باشیم، به جایی که دنبال این باشیم ماشینش چیه و البته تبریک بهش بگیم، بیش بگیم که فضای خونت خیلی خوبه، بودن در مقابل تو خیلی خوبه، حضور تو گرمه، حضور تو مثبته، حضور تو به من انرژی میده، من اومدم خنده های تو رو ببینم، من اومدم شادی تو رو ببینم. میرم به سمت متفکر بعدی بنیامین. بنیامین بهش میگن فیلسوف امر ناتمام. این آدم زندگیش ناتمام بود، کل به پروژه های فکریش ناتمام بود، هیچ کتاب تمام شده ای ننوشته زندگیش، کتاباشو شاگردان جمع کردن بعدها. و این آدم حتی زندگیش هم ناتمام بود. توی جنگ جهانی دوم رفت از مرز فرار کنه، فکر کرد سربازا میگیرنش، خودکشی کرد اون شب، اما روز بعد مرز باز بود و حالا رفت، حتی زندگیش هم ناتمام بود. بنیامین به ما میگه که اگر میخواید خلاق باشیم به دنبال امر ناتمام باشیم، به دنبال امر ناتمام باشیم. امر ناتمام یعنی چی؟ شما احتمالاً خیلیاتون عاشق کسی شدین که بهش نرسیدین و رفتین، این عشق هنوز تو ذهنتون هست، هنوز خاطره دارین، هنوز دارین باهاش زندگی میکنین. بنیامین میگه در تاریختون برید امور ناتمامو پیدا کنید. امر یا ناتمام یعنی نگی شدن جنبش نفت، امر ناتمام یعنی اون فضای انقلابی که همه انسان‌ها با هم خوب بودن و اون لحظات نابی که با هم دیگه با حجاب و بی حجاب، مؤمن و غیر مؤمن، همه تو خیابون بودن، اما اون صحنه ها از زندگی ما محو شده، دیگه پیداشون نمی کنیم، بهشون فکر نمی کنیم، اصلا نمی فهمیم چی خونه شرایطی بود که بی حجاب با حجاب کنار هم دیگه داشتن شعار می دادن که ما میخواد انقلاب کنیم، یه اون حکومت رو نمی فهمیم. امر ناتمام یعنی انقلاب مشروطه، یعنی باید بریم بپرسیم که هنوز پرسش جامعه ما پرسش عدالته. این پرسش عدالت رو رها نکنیم، ولش نکنیم. همه این زندگی توسعه نیست، توسعه پیدا کردن بزرگترین مشکلش تو جامعه ما اینه، من جامعه شناسم، اینه که ما میخوایم با آدمهای توسعه نیافته توسعه پیدا کنیم. نمیشه آدمهای توسعه نیافته توسعه پیدا کرد. توسعه نیازمند انسان خلاقه. انسان خلاق کسی است که تاریخ جامعهش رو میخونه. دارم میرم به سمت متفکر بعدی و آخر بحث من تمام میشه. باختین، باختین میگفت خلاقیت یعنی راه انداختن کارنوال، جشن، پایکوبی، خنده. یکی از کتاباش خنده است، خندیدن و جشن و پایکوبی. میگفت در گذشته جهان بی‌نظم بوده، اما خدایان اومدن به این جهان نظم دادن، شد زمین، مریخ، ما و امثال هم. و همین دلیل در گذشته اسطوره‌ای یونان باستان و بعد جامعه اروپایی یک روزی اینا دارن، یک روزی دارن که پادشاه میاد از تختش پایین و میشینه کنار مردم، یه دلقت میشینه جای پادشاه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی پادشاه میاد کنار پایین همه مردم با هم دیگه برابرن. پادشاه که اومد پایین دیگه همه برابرن. این یادتون باشه، به آخر جمله که میگن به زبان رانسیه، برابری در گذشته بوده، تو آینده نیست. ما همه مردم برابر بودیم، حکومت ما را از هم دور کرده. ما همه مردم برابر بودیم، حکومت ها، قدرت ها، اینا که ما از هم دیگه دور کردن. اینی که میگه دوباره باید برگشت به همون مردم بودن، جشن باید راه انداخت، کارنوال باید راه انداخت، همه همسط هم دیگه. وقتی میخواییم بریم جشن و کارنوال، آرایش نکنیم، لباس های نوتون رو نپوشیم، کهنه بپوشیم، ساده بریم، بی قید و شرط بریم. چرا؟ چون اون آدم های ناتوانی که توی اون مراسم هستن احساس کنن که همه با هم برابریم. هیچ آدمی بزرگتر بلندتر نیست که بر سکوی بالاتر بشینه و فکر کنه که بر بالای این جامعه ایستاده. مرسی.